السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آله محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب امروز حتما دوستان با سختی هم از این بالاخره رابندونه ها و گرفتاری ها و بستن های را بالاخره تشکر میکنیم، به هر زحمتی بوده خودشون رو رسوندن و خیلی هم تماس گرفتن بنده خدا رو گفتن ما گیر کردیم نشدهش و اون بره چیز تو رابندون های کوچه ها گیر کرد. خب انشاءالله که تو رابندون های زندگی راه گشوده بشه و گیر نکنیم و انشاءالله خدای سبحان گشایش ایجاد کنه. بحثی که در پایان سال گذشته آغاز کردیم از جلد دوم المیزان سوره بقره، بحث بعد از آیات صدقه و انفاق آیات ربا بود. شاید از جهت کاربردی و نگاه توحیدی به اون نگاه توحیدی اسلام این آیات ربا بسیار مؤثر و اثرگذاره، یعنی به ظاهر یک آیات فقط جنبی اقتصادی دین میاد، اونم تو اقتصادی آیات جنبی، اما با توجهی که مرحوم علامه در این آیات کردن و اهمیتی که این آیات داره به عنوان یکی از دستورات مهم دین در نگاه توحیدی و تحقق جامعه توحیدی مطرح میشه و نبودش یک اختلال اساسیست. لذا جرمی که در آیات ربا برای مجرمی که مرابی قرار داده شده بی نظیر است، چه در دنیا و چه در آخرت، و نشون میده از اون سنت ها بدعت هایی است که این بدعت ها بدعت های خاصه، نه بدعت های عمومی راحت تر، چون بدعت ها مراتب داره همچنان که سنت ها مراتب داره. لذا جزء بدعت های ویژه است سلام علیکم رحمت الله، و این بدعت های ویژه عذاب ویژه هم داره و شرایط ویژه‌ای را ایجاد میکنه. و مرحوم علامه میفرماید که بحث ربا یک عمل نیست، یک تفکره. یعنی ببینید بعضی از اعمال یک تفکر ایجاد میکنه، بعضی از اعمال یک عمله، گناه هم هست کبیره هم هست، اما یک عمل کبیره است، یک گناه کبیره است. اما بعضی از اعمال در عینی که عمله از یک تفکر نشأت میگیره که اون تفکر خراب شده، وقتی به این عمل دست میزنن یه تفکری در درون طرف شکل گرفته که اون تفکر مبدع این عمله، تا اون تفکر شکل نگرفته باشه این عمل صادر نمیشه. به خاطر همین است که جریان ربا رو به عنوان یک گناه بسیار عظیم که از زنا که گناه کبیره شنیعی است و جامعه رو در حقیقت گاهی ظاهرش رو خیلی آلوده میکنه، ربا اشد تلقی شده که در همه ربا از مثلا چقدر مرتبه زنا اشد تلقی شده. این مال این است که یک نوع تفکر ایجاد میکنه و این تفکر واگیردارم هست، یه تفکر فردی نیست، یه مقصد تفکره، یه گناه، یه تفکره، اما این تفکر تفکر فردیه، یعنی یه کسی از خودش مبتلا شده و این گناه هم ازش نشأت گرفته. بازم این یه مرتبه از عقاب و کبیره بودن رو دارد، اما گناهی که از تفکر نشأت میگیرد و واگیردار هست، یعنی به سرعت اجتماع رو چکار میکنه؟ به سرعت اجتماع رو درگیر میکنه و بقیه رو هم مبتلا میکنه، حالا یا به عنوان ربا گیرنده یا به عنوان ربا دهنده، هر دوی اجتماع از هر دو طرف هم. و بعدم اجتماع رو نابود میکند، چون اساسه. ببینید آیات انفاقی که قبل آمد مرحوم الله میفرماد در سه جا بحث ربا آمده، در هر سه جا قبلش آیات انفاق آمده، در سوره روم، در سوره آل عمران و در اینجا که بحث ربا آمده، آیات قبل ربا حتما آیات چی بودن؟ انفاق هستن. آیات انفاق، حالا امروز اسمشو مثلا به زبان امروزی و اصطلاحات امروزی میذارن یه چیزی رو به اسم ضریب جینی که میگن که این در حقیقت چی هستش؟ فاصله بین قشر محروم با قشر مرفه رو، فاصله رو، اسمش رو این گذاشتن تو این مثلا اصطلاحاتشون. اما تو نگاه دینی بیان این است که انفاق و صدقه رو جعل کرد. اگر یادتون باشه تو بحث صدقه و انفاق مرحوم الان فرمودن انفاق و صدقه چه واجبش چه مستحبش، یعنی چه خمس و زکات که واجباته چه در حقیقت صدقات مستحبه، همه جعل شد برای دو چیز. یکی این که طبقه متوسط، طبقه محروم به طبقه متوسط نزدیک بشه، یکی این که قشر مرفه به طبقه متوسط نزدیک بشه. ببینید چقدر زیبا تبیین مسئله است. یعنی طبقه محروم به طبقه متوسط نزدیک بشه، طبقه مرفه هم به طبقه متوسط نزدیک بشه. نمیدیم یکی بشن، نزدیک شدن. وقتی این از دو طرف به متوسط نزدیک میشن، جامعه توش چالش ایجاد نمیشه، جامعه توش بحران ایجاد نمیشه، جامعه توش مانور تجمل ایجاد نمیشه. و مسائلی که تو بحث انفاق مفصل چند جلسه به اصطلاح پارسال پایان سال، این بحث انفاق جزء مباحث بسیار مهمه ها، یعنی مباحث اجتماعی فرهنگی، فقط بحث اقتصادی نیست. یه تفکر اقتصادی رو که باید روش فکر کرد، باید روش برنامه داشت بیان شد تو اون بحث. لذا بحث انفاق قبل از بحث چی میاد؟ بحث ربا میاد، تا دو تا تفکر مقابل هم نشون بده، تا از باب تضاد دو در حقیقت مثل حق و باطل که اینقدر در مقابل همه، یعنی متضاد در. لذا ببینید تعبیر این است، آیات ربا بلا فاصله بعد از آیات انفاق، بدون حتی به اصطلاح یای خطاب و یای در حقیقت منادا و اینها که یا ایها الذین، حتی اینا نه، الذین یاکلون الربا، یعنی بلا فاصله بعد از آیات به اصطلاح صدقات که بود، یهو یه دفعه وارد میشه چی؟ الذین یاکلون الربا، که هیچ فاصله ای نیفته، حتی حرفی فاصله نشه که این رو از او جدا بکنه. به این مقدار اینها به اصطلاح دنبال هم هستن، منتها دنبال هم بودنشون از باب علاقه ضدیت، نه علاقه مشابهت. یعنی این دوتا اینقدر ضد هم هستن به دنبال هم، که اگر جامعی با نظام انفاق و صدقات جلو بره، فرهنگ این صدقات واجبه و مستحبه ها، همه رو میگیم صدقات فقط مستحبه در نظر نگیر، این جامعه به سمت تعادل جلو میره. اگر جامعه سلام علیکم به سمت ربا پیش بره، جامعه پاشیده میشود، یعنی ربا از هم پاشه، از هم جامعه رو از هم میپاشد. این در حقیقت ربا ویرانگر اجتماع است، فقط اجتماع توحید رو از بین نمیبره، بلکه اجتماع رو از بین میبره. لذا هر جامعه ای گرفتار ربا بشه، اون جامعه عجلش سر آمده. لذا ببینید یهود خودشون جزء دستوراتشون حرمت رباست، اما نسبت به دیگران میگن که در حقیقت سبیل بر اونجا نیست، روزه اونجا راحته، مانعی نیست، میتونه در حقیقت از دیگران ربا بگیرید، اما بین خودتون حتما ربا حرام، بین خودشون ربا حرامه، اما از دیگران ربا گرفتن رو جایز. بلکه بعضی از مفسرین میفرمایند اشعار داره آیه شریفه که اینجا آمد، آیه که اون جلسه آخر جلسه پایانی اونجا خوندیم، که اینها تعبیرشون لیس علینا فی الامیین سبیلون، که این جری آیه که در سوره آل عمران آیه 75 اومده بود، که برای ما نسبت به امیین در حقیقت چی هستش؟ راه باز است، اینجا نیست که مانعی داشته باشیم، اینجا ما مانع نداریم، راه باز است. لذا ببینید یهود اصلا از ابتدا هم دنبال همین مسائل بودن، یعنی رباخاری ها تو هر جایی که بوده، حتی تو صدر اسلام بنیانش بر اساس همون چی بوده؟ اجتماعات یهودی بوده، که یهود چند خصوصیت داره، یکیش این بحث رباخاریه که همیشه دنبال، الان هم تو اجتماع امروز، یکی دیگرش این است که دنبال فرهنگ، تعبیر مقام معظم رهبریه که خیلی تعبیر بلنده، ایشون فرمود یهود به دنبال از هم پاشاندن نظام خانواده است، نه در اسلام بلکه در کل بشریت، چون اینها بشریت رو حیوانی در خدمت یهود میدانن. یعنی یهود میگه فقط انسان کیا هستن؟ فقط یهود هستن، حتی کسی جدیدم وارد دین یهود اجازه نمیدن بشه، یعنی باید یهود سابقه داشته باشه، ریشه داشته باشه. خود امتهای یهودی و مثلا ریشه هایی که هم برگرده به اسفاد، اینا فقط اساس و اصل هستن، بقیه در قچی هستن، بقیه اینها حیواناتی هستن در خدمت، حتی مسیحیت، حتی بقیه حیواناتی هستن در خدمت یهود. لذا ببینید تعبیر مقام مظاهر این است که اینها به سمت از هم پاشاندن خانواده قدم برمی دارن و مروج شدید در حقیقت بحث چی هستن؟ همجنس بازی هستن، که همجنس بازی در یهود مروج اصلیش یهوده تا پاشیدن خانواده رو بدون. بعد مقام معظم الهی بیان زیبایی داشته، ایشون فرمودن همجنس بازی به ظاهر یه گناهه، اما این در حقیقتش چیه؟ حقیقت این به اصطلاح این کاری که اینا دارن تبلیغ و ترویج میکنن اوج فرهنگ غربه. یعنی فرهنگ غرب همش خلاصه شده تو این، یعنی وقتی که اینو دارن ترویج میکنن قبول این یعنی قبول تمام سابقه ها. از همون سلخ گناهانیست که چیه؟ فرهنگ مصری هم راه خودش میاره، فرهنگ رو میاره و مصری هم هست. یعنی این نگاه به بعض از گناه ها وقت معلوم میشه چرا عذاب اینها نسبت به بعضی کارهای دیگه که ظاهرش اشد از اینهاست، این عذاب اینها اعظمه. در قرآن کریم یا در روایات ما عذاب قوم لوط جزء عذابهای ویژه است. عذاب قوم لوط جزء عذاب که اینها یهل کل حرس و نسل بودن، اینها خانواده رو ریشه گرفته بودن، حرس و نسل رو داشتن از بین میبردن. لذا این بحث ربا هم ملاکاتی که براش ایجاد شده، به خصوص ببینید اینا میگن که آیه هم از اول که شروع میشه بیان بر این است که اینا میگن چی؟ اینا در واقع اینا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من الشیطان من المس ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا که بی مثل ربا است. یعنی اصلا یه تفکره، بحث یک عمل نیست. اینا قالوا، اینا قولشون اینه که انما البیع مثل الربا، که یک اعتقاد و تفکر دارن با این. لذا قرآن تفکرشون دست گذاشته، میگن تخبط در حقیقت از مست شیطان دارن، نه اینکه اینها فقط آلوده به یک گناه شدن، بلکه تفکرشون مبتلا شده و این تفکر خراب شده. چرا؟ چون گفتارشون ببینید که از این اعتقادشون نشأت میگیره، گفتارشون این است که اساس و ربا قرار میدن و بعد میگن چی هستش؟ میگن بی مثل رباست. یعنی اینا تو نگاه فکری در حقیقت مبتلا شدن، خوب و بد رو دیگه تشخیص نمیدن. یه موقع یه کسی است مثل مسروع و بیهوش که مرحوم علوی رو بیان میکنه، یه کسی است بیهوشه، بدنش یه حرکات غیر اختیاری داره. بعضی خواستن بگن یه تخبط و شیطان من المس، یعنی تخبط شیطان، یعنی در حقیقت کسی که مسروعه. میگن نه، مسروع نیست، مسروع حرکاتش همش غیر عادی است، چون در حقیقت بیهوش است. اما کسی که اهل رباس ظاهرش هیچ خلاصه خدشهی توش نمیبینی، خیلی هم کلاس داره، یعنی شاید از بقیه هم از جهت حرکات ظاهری منظمتر، مرتبتر، با کلاستر حرکت میکنه، اما قدرت تشخیصش از دست رفته، به معنایی که حق و باطل رو چکار میکنه؟ خلط میکنه، حق رو باطل و باطل رو حق میبینه. این هم اینجوری نیستش که همیشه حق رو باطل ببینه و باطل رو حق ببینه، همیشه باطل رو حق میبینه تو این نگاه تفکرش، اما حق رو هم حق میبینه، یعنی بی رو بی میبینه، نمیگه بی باطل است، دقت میکنه، نمیگه بی باطل است، میگه بی هم خوبه، اما ربا در حقیقت اصل بی هم مثل رباست. یعنی زا حق رو هم حق دیده، اما این حق رو با وزان اون ربایی رو که حق میبینه میشناسه. لذا ببینید یک کسیست اینقدر زندگیش مختل میشه، باطل رو حق میبینه، حق رو باطل، میگه نه اینا اینجوری نیست، تشخیص اینا سختره، اینجا کار در حقیقت اینجاست که مصریه. وگرنه اون کسی که باطل رو حق ببینه و حق رو باطل ببینه، دیگران سرایت نمی کنن. اما این باطل رو حق میبینه، حق رو هم حق میبینه تو جای خودش، دقت میکنید، یعنی بی رو قبول داره، بی رو نفع نمی کنه، اما در این حال ربا رو هم چی میبینه؟ ربا رو هم اصل میبینه و بی رو هم تشبیه میکنه. که حالا ایشالا تو من به نظرم رسید که از اول آیه با که یه صفحه و نیمش خونده بودیم، اما به اصطلاح اقلا گفتارمون برای یادآوری چند تاشو قسمتاشو بگیم. ابتداعا قسمت اول ایشون میخواد بفرماید که دیگه تطبیقشو یک صفحه اولو نمیکنیم، فقط نکتهشو میگیم، این است که ایشون میخواد بگه آیاتی که در اینجا در تو ربا آمده اولین دست آیات برای ربا نیست، قبل از آیات بقره سوره آل عمران بوده و قبل از سوره آل عمران سوره روم بوده، لذا اولین دست آیاتی که در قرآن برای ربا آمده در مکه نازل شده و سوره روم بوده و اونجا در حقیقت بحث ربا آمده. لذا میبینید ربا در اونجا بدون الف لام آمده در سوره روم، اما در سوره آل عمران و در سوره بقره با الف لام آمده که عهد ذکریه که در اونجا ذکر شده قبلا. لذا اول با این که ربا بدیع نبوده، یهود هم ربا رو داشتن، مسیحیان هم ربا رو داشتن و حرمت ربا به لحاظ عهد ذکری، نه به لحاظ این که اصلا نبوده ابتداعا در سوره روم آمده باشه. لذا قبح ربا از ابتدا بوده برای مسلمان ها، هم به لحاظ سابق قبح ربا بوده، اما این ابتداء حکمی که در اسلام وارد شده نسخ حکم یهود هم نیست در اینجا، همون رو در حقیقت جبر کردن، در اسلام هم وارد شده. لذا ربا از اون گناهانی است که از ابتدا حرام بوده، قبل از اسلام هم حرام بوده، اختصاصی به در حقیقت اسلام ندارد. این احکامی که اینجوری است، این احکام در حقیقت فطری تر میشه که تو تمام ادیان چی بوده؟ تمام ادیان سرایت داشته. لذا اینجا هم در سوره روم اولین دست آیاتی است که مرحوم علامه هم میاره و ما آتیتم من ربن، ببینید و ما آتیتم من ربن الف لام نداره، و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله، و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون، که روم آیه 39. بعد میفرماید سوره آل عمران، سوره نساء و آل عمران آمده که در سوره آل نساء آمده و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، یهودی ها ربا می گرفتن و از این در حالی که نهی شده بودن، این در رابطه با یهوده. اما تو خود بحث آیاتی که در رابطه با آل عمران آمده آیه 130، یا ایها الذین آمنو، اینجا تشریع در حقیقت چی هستش؟ یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا الربا. این لا تأکلوا الربا نهی چیه؟ تشریع دیگه در اینجا، لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که تقوای الهی رو داشته باشید. این آیه سوره آل عمرانه که تشریع چی بود؟ تشریع حکم ربا بود. و در سوره روم که قبل از این هم بود قبح ربا بود، قبح ربا بود. و در سوره بقره چون در سوره آل عمران نهی شد، تشریع شد، اما شدت نهی پذیری محقق نشد، یعنی انتها محقق نشد، نهی پذیری محقق نشده بود، هنوز بین مسلمین ربا رایج بود، در سوره بقره با یه تأکید بیشتری دوباره زبان تشریعه، هرچند تشریع نیست، لذا زبان چیه؟ زبان تشریعه، با اینکه قبلا این تشریع شده بود، جدید نبود، اما شدت بیان رو داره ایجاد میکند که بعضی از آیات سوره بقره که اینجاست حال زبان تشریع توشه، یعنی آدم اگر ندیده بود آیات سوره آل عمران رو احساس میکرد که اینجا اولین باره که داره در رابطه با ربا صحبت میکند. لذا ایشون این بیان رو تو این چند سطر اول بیان میکنه و بعد هم در حقیقت ربط آیات ربا رو با انفاق که عرض کردیم که آیات ربا با انفاق یه ربط در حقیقت چی دارن؟ ربط قطعی منتها علاقه ضدیت، به علاقه ضدیت، اینقدر ضد همن، لذا پشت سر هم هر سه جایی که آیات ربا آمده قبلش آیات صدقات آمده که این رو هم ایشون ذکر میکنه در همین سه جا. بعد وارد میشد که به این که علا ان الاعتباری، صفحه اول اینجوری عبور کردیم چون قبلا اینا رو خوندیم، صفحه اول و دوم رو پارسال، علا ان الاعتبار صفحه 409، ایزن یساعد الارتباط بینهما بالتضاد والمقابله، میگه این ربط اونجوری بود که نازل شده بود، حالا ربط اعتبار که عقلی عقلایی میبینیم، بازم عقلا عقلا هم چی هستش، ارتباط بین این دو دست آیات ربا و انفاق خیلی در حقیقت شدیده. چرا؟ این رو بیان میکنم، فان الربا اخذ بلا عوض، اصلا حقیقت ربا چیه؟ اخذ بلا عوضه، چون شما یه چیزی رو که به عنوان ربا در حقیقت دارید میگیرید، اصل رو که دادید، اصل رو میگیرید به اضافه، اون به اضافهش چی هستش؟ مقابل نداره، اخذ بلا عوضه، اون مساویش اخذ مع العوض بود، اینو دادید اون رو گرفتید، اما اون اضافه چی هستش؟ اخذ بلا عوضه. لذا ربا اخذ بلا عوضه، کما ان الصدقه اعطاء بلا عوض، انفاق چی هستش؟ دادن بلا عوض، این گرفتن بلا عوضه، اون دادن بلا عوضه، در اون جایی که دادن بلا عوضه انسان داره میده بلا عوض اختیارن، آخه یه موقع از آدم داره اختیارن نیست، مثل ربا آدم داره، اون که ربا گرفته اونم داره بلا عوض میده اون قسمت اضافه، اما این حرامه، اون که داره میده چرا حرامه؟ چون این اختیار نبود در اینجا، این مجبوره. یعنی اگر بهش بگن که اگر دلت نمیخواد نده، نمیده، هیچ وقت نمیده، مجبوره بده. اما در صدقه و انفاق اینجوری نیست، اعطاء بلا عوضه. در اینجا باید اختیاره که کما ان صدقه. پس این از جهت تعریفی و ماهیتشون. ول آثار سیئه المترتبه علی الربا تقابل آثار الحسنه المترتبه علی الصدقه. اینم یه جهت دیگه، اون اثری که بر ربا مترتبه ضد اثری است که بر چی هستش؟ بر صدقه مترتبه. بعد میفرماد و تهازی ها علل کلیه من غیر تخلف، کاملا مقابل همه و هیچ تخلف و استثنام نداره. فکل و بعضیش رو ذکر میکنن، فکل و مفسدت منه یهازی ها خلاف ها من المصلحت منها. چی؟ لنشر الرحمت و المحبه. صدقه انتشار رحمت و محبت رو توی اجتماع ایجاد میکنن. وقتی که انفاق و صدقه تو جامعه ایجاد بشه، اون جامعه پیوندهاشون چی میشه؟ پیوندهای محبت آمیز اون جامعه. چون گفتیم صدقه یعنی واجب و مستحب، لنشر رحمت و محبه و اقامت اسلاب المساکین و المحتاجین. داره جامعه روی پا بلند میشه، یعنی اگر یه دیگه پا افتادن، با صدقه داره چی میشه؟ قوام ایجاد میشد، اونا دارن روپا میستن، دارن ایجاد قوام میکنن. اما تمام اینا تو در حقیقت ربا چی هستش؟ ربا دشمنی رو، معاندت رو زیاد میکنه از طرفی، و از طرف دیگه فاصله طبقاتی رو داره چیکار میکنه؟ شدیدتر میکنه. صدقه فاصله طبقاتی رو، اون ضریب جنین رو کم میکرد، این فاصله طبقاتی رو زیاد میکنه. به لحاظ اینکه اونی که دارا بود داره اصل پولش رو دارد، اضافه هم داره میگیره. اکی داره میگیره اون اضافه رو؟ از طبقه محرومی که نداشت. لذا داره طبقه متوسط رو به سمت ضعف میبره و طبقه ضعیف رو به سمت بیچارگی کامل میبره. لذا فاصله بین اینها هم بیشتر میشود. لنشر رحمت و المحبه و اقامت اسلاب المساکین و المحتاجین و نماء المال. مال در اینجا داره چی میشه؟ مالی که بین همه بود داره رشد میکنه در صدقه. نموه، یعنی این داره رشد میکنه بین همه. اما در خلاصه نظام ربا داره چی میشه؟ تو نظام ربا مال اون چی که در دست مردمه او رشد نمیکنه، بلکه اونی که در دست یه عده مخصوصه به ظاهر داره زیاد میشه و طبقات مردم مال از دستشون داره خارج میشه. در صدقه مال در دست مردم قرار میگیره، دولتن بین الناس میشه، این چرخش پیدا میکنه. اما در ربا چی داره میشه؟ داره هی به یک سمت یک قطب داره چی میشه؟ اینا جذب میشه، پولها به این سمت یک قطبه. در اینا ببینید نظامهای فرهنگ سازی رو داره بیان میکنه ها. هر کاری که این ملاکات توش داره در حقیقت انجام بشه، نشر رحمه باشه، به اصطلاح اقامه اسلاب باشه، نماء المال باشه، حالا هر کاری که تو برنامه ریزی به این سمت بره، این قوام جامعه است. هر کاری که در مقابل این ملاکات احکامه به سمت مقابله با این ملاکات بره، داره اون جامعه رو به سمت چی میبره؟ به سمت در حقیقت اون قایات و اقراض ربا میبره. حالا باید ببینیم الان اون چیزی که داره محقق میشه کدام یک از این هاست. لذا ساکت بودن در مقابل ربا یک امر در حقیقت کاملا مذمومه. اگر من مبتلا هم نیستم میتونم ساکت باشم؟ نه، یک گناه فراگیر مصریه، اجتماع رو هدف گرفته. لذا هر کسی به حد خودش با توان خودش باید توی این مسئله چی باشه؟ توی مقابله با این، منتها معقول، مناسب، درست، باید تو مبارزه با این، مقابله با این، حتما باید پرچم بلند کنند، حتما باید گفتار داشته باشد، باید جریان ساز باشد، باید دستن در کار باشد. اگر این جریان سازی ها بشه، البته مانع یک تازی اون تفکر رباخاری میشه. بعد میفرماید این سه نماء مال بود. چهارم انتظام الامر. صدقه نظم امر ایجاد میکند در حالی که ربا اقتشاش ایجاد میکند. الان ببینید توی جامعه های سرمایه‌داری غرب الان چند هفته شده فرانسه؟ چند تا؟ 45 هفته. از هر هفته داره چی میشه؟ اصلا عنوانش هم همین مسئله فاصله طبقاتیه که داره ایجاد میشه. منتها تو بعضی از این کشورها زودتر نشون میده، تو بعضی از کشورها کم کم دیرتر بعد از این. اگر یکی از اینها بگیره، بقیه هم بیداری غربی در کنار بیداری عربی یا بیداری اسلامی که بود، حالا بیداری غربی هم وقت ممکنه با همین ظلم ستیزی که همون فرهنگی که چرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اساس شعارش عدالت و مبارزه با ظلم اساس شعارش، غیر از اون که پرچمش یال صراط الحسین علیه السلام از خون خواهیه، اما در حقیقت چی هستش؟ یملا الله الارض، همه جا دنبال در حقیقت ظهور حضرت این است که یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. وقت مظهر تام جور میشه ربا، مظهر تام جور که فاصله طبقات ایجاد میکنه میشه ربا. حالا ممکنه در حقیقت توی حکومتی هم به اسم اسلامی این کار رو بکنن، اما اگر واقعا ربا باشه، فرار از ربا با حیله های ربا، امام میفرماید چی هستش؟ ربا محسوب میشه دیگه. و نماء المال و انتظام المال و استقرار و نظام، هر چقدر صدقات تو جامعه رشد بکند اون نظام مستقرتر و متمکنتر میشود. لذا ببینید تا میفرماید الذين ان مكنناهم في الارض، درست خوندم؟ ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات، رابطه با خدا اون در حقیقت دادن، درست خوندم؟ و اتوا الزکات، اقاموا الصلاه و اتوا الزکات، که جمع که این دادن زکات و اقامه صلاه چی هستش؟ این دوتا رو به عنوان یکی رابطه با خدا، اقام الصلاة مظهر ارتباط با خدا که تقوا و ارتباط، دومی بلا فاصله دومین کاری که تمکن در عرض اگر مؤمنین پیدا کردن، دومین کاری که میکنن چیه؟ این دومین کارم نه رتبه مثلا دومین زمانی باشه، دومین رتبیه، یعنی در حقیقت رابطه بر اساس آتب و زکاته، که همین در حقیقت دادن زکات تو جامعه تا جامعه به این سمتش بره. لذا تو قرآن عمدتاً، همه جا نیست، حالا جا داره بیانش، عمدتاً اقامه صلات در کنار چی آمده؟ ایتاء زکات آمده. اقامه صلات در کنار چی آمده؟ 28 بار؟ 28 بار کنار هم آمده. اینا از یک سنته که رابطه با خدا در کنار این رابطه تثبیت میشه، و الا نمیشه رابطه با خدا باشه و این رابطه نباشه، اون رابطه با خدا هم نیست. یعنی اون هم چی میشه؟ اونم از میاد. یعنی بقا رابطه با خدا در گروه، در حقیقت اصلا حقیقتش در گروه همین ایتاء زکاته، که این دوتا با هم گره خوردن. خب اینجا هم که خلاصه بحث رو با همین چیز ایشون ادامه، انتظام را استقرار و نظام، بل ام فصدقه و خلاف ذالک فی الربا، وقد شدد الله سبحانه فی هذه الآیات فی امر الربا بما لم یشدد بمثله فی شیء من فروع الدین، الا در یه جای دیگه شبیه به اینه وعده ها و عید هایی که داده شده. میگه دو جاست اینا با هم شبیه، یکی تولی اعداء دینه، یعنی ولایت دشمنان دین رو پذیرفتن، یکی اینجاست یکی تو رباس. میگه این دوتا گناه در کنار هم جرمشون یکسان ذکر شده، و از فروع دیگر دستالا دینی که ذکر شده ترکش، این در حقیقت اشده. این دوتا که ذکر شده، یکی تولی اعداء دین، یکی در حقیقت چی هستش؟ ربا. معلوم میشه که این دوتا فرهنگ حاکم ایجاد میکنن. تولی اعداء دین فرهنگ حاکمه و رباخاری فرهنگ، یک در حقیقت از بین بردن اجتماعه، چنانچه تولی اعداء دین از بین بردن چیه؟ اجتماع. این دوتا با هم سنخیت داره که کنا اینا یه جور جرم داره. فَإِنَّ التَّشْدِيدَ فِيهِ يُزَاهِي تَشْدِيدَ الرِّبَا وَأَمَّا سَائِرُ الْكَبَائِرِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ وَإِنْ أَعْلَنَ مُخَالَفَتَهَا وَشَدَّدَ الْقَوْلَ فِيهَا، هرچند اونجا هم خیلی شهید آمده، اما فإن لحن القول فی تحریمها دون ما فی هذین الامرین، حتی زنا و شرب خمر و قمار و ظلم هم مثل اینا ذکر نشده. یعنی ظلم که خودش در حقیقت یکی از گناهان عظیم است که ان شرک رو به عنوان ظلم عظیم میداند، و از مصادیق میگه ظلم کردن تو جامعه، ظلم که خیلی ظلم گناه بسا زشتیه، میگه ربا از ظلم هم اشد ذکر شده. یعنی مثل این میمونه که اگر ظلم به اوجش برسه میشه در حقیقت چی؟ ربا. بله، حتی زنا و شرب خمر و قمار و ظلم و ما هو اعظم منها، حتی از اینها اعظم که قتل نفس الذی حرم الله و الفساد، همه اینها که آمده، میگه این دوتا از همه اینها چی هستن؟ عظیمتر هستن. فجمیع ذلک دون ربا و تولی اعداء دین، همه این گناه ها کمتر از ربا و تولی اعداء دین ذکر شده. این شدت. خب اگر این همچین باوری رو انسان کرد، اون موقع ببینه و ساکت باشه و کاری نکنه، چی هستش؟ سکوت علامت چی میشه؟ سکوت علامت این است که انسان تنداده دیگه، تنداده. توی لذا باید اقلن این گفتمانش رو زنده نگه داشت، باید دائما بالاخره مقاله نوشت، گفتگو کرد، به مناسبت ها گریز زد، مسئله رو چکار کرد، تا همین ها کم کم چی هستش تأثیر خودش رو میذاره. همین ترس از این که ببینید به این شدت که میگه شدد الله امر اینها رو، اینها رو در از گناهان دیگه، اگر باور بشه واقعا تو اجتماع، تو نمایندگان مجلس ما، تو دولت ما، تو واقعا باور بشه که باور بشه اقلا متدینینشون که اهل اعتقاد هستن وقتی اینها رو بشنون باور کنن، بالاخره این ترس باعث میشه یه کاری بالاخره دومی بجنبانن، یه کاری بکنن، یه چیزی بالاخره که دستی در حد کن بدن تا بشه یه کاری کرد و جلوی در حقیقت این چیزی که مراجع هم داد زدن بعضیشون و بیان کردن، باید این کار رو پشتیبانی کرد، نذاری فقط یک نفر بگه سکوت بشه. بله، ولیس ذالک الا لان تلک المعاصی، یرید علتش چیه؟ چون این معاصی لا تتعدن فرد قبل افراد، این گناه فردی نیست، گناهی نیست که فقط یه جمعی رو شامل بشه، اگه اجتماعش فقط یه جمعی، نه، لا تتعدل فرد اول افراد فی بست آثار المشومه، فقط شامل یه عده‌ای نمیشه، و لا تسری الا 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 بعض جهات النفس، اینجوری نیست که فقط شامل یه عده از نفس یا بعضی از جهات نفس بشه، و لا تحکم الا فی الاعمال، یا گناهی باشه که فقط تو عمل باشه، و الافعال، میگه بقیه گناه اینجوریان اما اینا اینجوری نیستن، به خلاف هاتین المعصیتین فان لهما من سوء تاثیر ما ینهدم به بنیان الدین، او و یا آثار دین رو از بین میبره، بنیان دین رو از بین میبره، نه فقط بنیان دین و آثار دین رو از بین، بنیان اجتماع رو از بین میبره، حیات اجتماعی رو به نابودی میکشاند، و یفتد به نظام حیات نو و یضرب السطر علی الفطره الانسانیه، فطرت انسانی رو به کل مستور میکنه. اونها گاهی بعضی از آثار فطرت رو از بین میبرن، این یضرب السطر علی على الفطرة الإنسانية ويسقط حكمها فيسير نسيا منسيا على ما سيتزع إن شاء الله العزيز بعض الاتزاع وقد صدق جریان التاريخ. میگه این پس یه جهت، یه جهت قرآن بود که آیات رو عرض کردیم که بیان شد، یه جهت، جهت چی بود؟ عقلی مسئله و اعتبارات بود که اینم همینجور. میگه غیر از این دو، تاریخ هم بر همین گواهی میده، وقتی که انسان تو تاریخ میره هر جایی که این رشد کرده بوده جریان ربا، اون جامعه به سمت در حقیقت فروپاشی و تباهی رفته، اینم شاهد تاریخ، و صد در جریان تاریخ کتاب، اونها هم تصدیق میکنن کتاب خدا رو، فی ما کان و یشدد فی امره ما حیث و احبتت المداهنه و تولی و تهاب و تمائل، هر جا که مداهنه و تولی و تهاب و تمائل و اعدای دین بوده که امم اسلامی اینجا مرتکب شدن در رابطه با بیگانگان محبت پیدا کردن یا پذیرفتن سرپرستی اونها رو، فی محبت الامم الاسلامی فی محبت اونجاها قرار گرفتن، فی محبت من الهلکه سارو فیها، در اونجایی که فی محبت من الهلکه سارو فیها نهبن منهوبن لقی، هر جا تسلیم شدن همونجا غارت شدن، یعنی تسلیم شدن به قیمت عزتشون تمام نشد، هر جا امت ها تسلیم شدن به اعدای دین که اونها بیان ببی نداره ما میپذیریم سلطه شما رو، میگه اعدای دین قانع نشدن به تسلیم اینها، بلکه چی شدن؟ غارت کردن اینها رو، و تعبیری که حالا دنبالش میارم خیلی اینها میگه لا یملکون فصارو فیها نحبن، همین بحثی که امروز آقا این همه داد میزنه، میگه اگر شما تسلیم هم بشید تازه اول چی میشه؟ ادعای اونها میشه در برجام دیگه، اول ادعای اونا میخوان بگن ایران مجبور شد بیاد مذاکره بکنه، هم یه مذاکره ساده، دیدن عادی، میخوان بگن نتیجه داد حرف ما، وقتی نتیجه داد حالا فشار بیشتر، پس میگن پس باید این فشار رو بیشتر کرد تا نتیجه بیشتر بگیری، نهبن منهوبا، تسلیم آسایش نمیاره، تسلیم نهبن منهوباست که نهبن منهوبا لغیرهم لا یملکون، دیگه بعد از این به جایی میرسن لا یملکون مالا ولا ارضا ولا نفسا، نه مالشون، نه آبروشون، نه جانشون، دیگه در امان نیست، بعد ببینید ولا یستحقون موتا ولا حیاتا، اینا رو قرآن هم میگه که به جایی میرسد که اینا دیگه نه حیاتشون که معلومه چون میشن مستعمره، نه مماتشون، یعنی حتی مردنشون در اختیار خودشون دیگه نیست، اگر اون اراده کرد بمیرن، اگر اون نخواست نباید بمیرن، باید لا یموتون فیها، اونجا موت برای اینها نیست، در حقیقت اینها لا یموت فیها ولا یحیی، در رابطه با اهل آتش داره که لا یموت فیها ولا یحیی، اینها نه زندن نه مرده، درسته؟ اینجا میشن همینجوری منتها تحت استعمار اینها که لا اینها لا یموت ولا یحیی الا به اذن اینها، اینها واقعیاتی که تاریخ بوده، فلا همین
توی جریان اون آیات طالوت داره ابتدایش که من بعد موس من قبل مو من بعد موسی، آره طالوت من بعد موسی است، من بعد موسی اون آیات 270 همین بعد شدیم از اینجا هم آیات 200 هم چند خلاص سوره بقره بوده که اونها میگن که وقتی به 250 خورده بعد اونجا دا 46 اونجا دارد که اینها به نبیشون وقتی که میان میگن اذن قتال به ما بده، بعد میگه اگر اذن قتال آمد هستید مرد میدان، میگن چرا نجنگی، چیزی دیگه برای دست دادن نداری، همه چیمون رو گرفتن، بچه هامون از ما جدا کردن، زندگیمون رو از همون گرفتن، آواری، نه در حقیقت زندگی داریم، نه زمینی داریم، نه حیات، هیچی نداریم، چیزی دیگه برای دست دادن نداریم که نیاییم به جنگی. پس آماده. بعدم که حکم جهاد میاد تولو منه الا قلیلا، همین هایی که هیچی از دست دادن نداشتن، ولی وقتی حالا یعنی جانمون هنوز بوده دی، هرچند تحقیر می شدن، هرچند در حقیقت ذلیل بودن، اما همین مقدار هم باز ترس داشتن نیامدن، تولو منه الا قلیلا. بله آیاتش خودتون ببینید. بعد می فرماید که فلا یعذن لهم فیموتوا ولا یخمز عنهم فیستفیدوا، رهاشون نمی کنن که همون که دارندن بخورن، ولا یخمز عنهم فیستفیدوا من موهبت الحیات، و اینجا در حقیقت دین رو هم چکار کردن؟ و حجر رو مدین بر تحلت انها، دین از دست اینها خارج میشه، یعنی با این تبلی اعداء دین چی میشه؟ دین از دستشون میره، بر تحلت انهم آمتون، نه فقط دین از دست میدن، همه فضائل هم از دست میدن، لذا اینجا دین هم از اینها اجرد، دین نه دین ول کنه اینا رو بره، اینا با این کارشون دینداریشون هم از دست رفته است، چیزی از دین براشون باقی نمیماند. و حیث و ساق اکل و ربا الى ادخار الکنوز، از طرف دیگری جریان رباخاری ادخار کنوز است، یعنی ثروت یک جا انباشته می شود، جمع میشه ثروت از تو جامعه و جامعه اون در حقیقت گردش مالی از دست میره، بلکه همه مال به سمت چی میره؟ ظاهرش این است که این داره پول پخش میشه تا کار را بیفته، اما چون پول در قبال پول بیشتری که باید گرفته بشه داده میشود، داره پول جذب میشه به یک جا و از گردش مالی پول داره خارج میشه. ادخار بله ادخار کنوز و تراکم الثروه و سعده فجر و ذالک الى الحروب العالمیت العامه، جنگ های جهانی و انقسام الناس الى قسمه جامعه دو قطبی میشه. وقتی جامعه هر چه جامعه به سمت دو قطبی شدن جلو بره، هلاک اون جامعه نزدیکتره، لذا قشر متوسط در یک اجتماع، نزدیک شدن به قشر متوسط و بودن قشر متوسط، اینا رو اون جلسه ها گمونم مفصل گفته باشیم تو اون قبل سال، بودن قشر متوسط و نزدیک شدن مرفهین از طرفی و فقرا از طرفی به قشر متوسط، برنامه‌ریزی برای نزدیک شدن اینها، قوام جامعه رو به دنبال داره و فاصله بین دو سر جامعه اولا از بین رفتن قشر متوسطه، ثانیا فاصله طبقاتی زیاد شدن به حلاکت جامعه است. خب بله خب عرض کردن که حالا اون توی مثلا امام حیله های فرار از ربا رو مثلا یا بعضی از حیله ها رو نمیپذیرن. بله بعضی از چیزها حیله نیست، واقعا اونها مثل مشارکت، اون عقودی که در اسلام آمده به شرطی که رعایت بشه ها، نه گفته بشه ولی کن همون کار ربا بشه. مزاربه، مشارکت، مساقات، مزاره، اینا چی هستش؟ به طوری که از آن شده؟ پس این جمله رو تمام کنیم. بعد و این قسام اوناس الى قسم المصر السعید و المعدم الشقی، دارایی که خودش رو سعادتمند ببیند و فقیری که دیگه بگه هم آب از سرم گذشته، پس در حقیقت به پاخواستن از دست و از بین بردن جامعه دیگه براش مهم نباشد. بله و بان البین، هی بینونت شدیدتر میشه، و کان بلوا یدکت کل جبال و یزلزل الارض و یهدد الانسانیه بالانعدام و دنیا بالخراب ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. بعد میفرماید که و سیظهر لك ان شاء الله تعالی ان ما ذکر الله تعالی من امر الربا و تولی اعداء الدین من ملاهم القرآن الکریم، پیشگویی های قرآنه، یعنی این که ربا رو نهی میکنه، میگه اگه کردید این در واقع هلاکت میاد، تولی اعداء دین، میگه اینو جزء پیشگویی های دینه که در واقع قانون کلی او رو به عنوان پیشگویی که هرگاه اینجوری شد قطعا هلاکت هست، این پیشگوییه، پیشگویی ها، یعنی مثل این میمونه که فلسفه تاریخ رو داره تو نظام خلاص قرآنی که فلسفه قرار میده براش، که اگر اینجا اینجوری شد حتما هلاکت به دنبالش هست. و السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. صدقه چون اعمه میشه مالیات، وقتی مالیات شد جامعه بدون مالیات امکان پذیر نیست. چرا؟ چون دائما بالاخره اقشار کار بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر، توانایی بیشتر با اقشاری که ضعیفترن تواناییشون کمتره محروم اینا هستش، لذا مالیات باید باشه، لذا قشری که حتما انفاق لازم است حتما لازمه.
یکم فواید صدقه رو فهمیدید که رشد مال توش محقق میشه.
بله.
این گردش مالی چجوری رشد مال توش محقق؟
عرض کردم که صدقه فقط مسئله نیست که به یه فقیر بدی. صدقه چی هستش؟ صدقه تمام اون مشارکت ها و کارآفرینی ها همه اینها بر اساس نظام صدقاته، لذا اساس صدقات کارآفرینیه نه دادنه. بله اونجایی که یک کسی دیگه در حال چی هستش، ستون فقراتش مسکین شده و شکسته شده، اون رو باید بدون به اصطلاح جهت بهش داد تا این به پا بتونه وایسته. اما بعد از این که این فقیری که ستون فقراتش شکسته به پا خواست، بعد باید کارآفرینی بکنی. کارآفرینی صدقاته، اساس اشتغال زایی این صدقات و انفاقه، لذا نظام باید بر این اساس جلو بره، پول ها تو این جهت سرمایه‌گذاری بشه. با این نگاه کسی پول گذاشت تو بانک برای چی؟ موندن. این چی شده؟ دیگه بدتر بدون اون. اما اگر پول به کار افتاد توی اجتماع برای کارآفرینی، این صدقه است، در اینی که مال خودش ولی صدقه است. التماس دا اما مفهوم از علامه تعوده بیان میکنه، میگه اصلا انفاق و مالیات بر همین اساسه، یعنی جعل نه میخواد بگه که جعل احکام دین به عنوان خمس، زکات، این اعمال این است که میخواد اون رو چکار بکنه؟ تعدیل بکنه دائما، میخواد تعدیلش بکنه. وقتی یک پنجم مالش رو باید به عنوان چی بده؟ خمس بده. این یک پنجم مال نشون میده که این یک پنجم مال اگر درست ادا بشه، این پول با اون طریق صحیح هم برای معاملات قرار داده بشه، هیچگاه پول در حقیقت ثروت انباشته در یک طرف نمیمونه، همیشه تو جریان. وقتی تو جریان مال فقط مال اون نیست، در اینی که مال اونه مال بقیه هم حساب میشه.
مثلا ما میگیم که
دقت کردید که مال
اخر نداره،
نه اینجوری نیست. یعنی اگر این استاد بیشتر چه، یعنی یه نگاهی ایجاد میشه که پولی که در دست اونه تو جریان میاد، وقتی پول تو جریان افتاد مال همه هم هست، یعنی هیچ نیستش که من فقط ثروتم اونی باشه تو جیبمه، اونی که تو جامعه تو جریان داره ثروت همه هست، ولی اونی که کنار میره یه جمع باشه میشه اون ثروت همه نیست. یعنی این نگاه رو داره ترویج میکنه که پول اگر تو جامعه هست ممکنه ثروتمندان کلان هم باشه، اما وقتی پولشون تو جامعه داره گردش میکنه، اشتغال آفرینه، در حقیقت کار آفرینه، این پول همه هست، در اینه که مال اون هم هست ولی پول همه هست.
یعنی با این نگاه جام مضاربه اگر به نیت کار آفرینی و گردش مالی اینجوری باشه صدقه حساب میشه.
خب بعد دیگه، یعنی همون اصلا گفته صریحه که کسی که پول میگذاره وسط تا یه دیگه بساشید بشن و پسود هم میکنه، این هم صدقه حساب میشه.
سلام.